سه راه حل: کاهش ساعت کاری، بازآموزی و توزیع دوباره. بسیاری از راه حل‌های فنی پیشنهادی برای تلفات شغلی ناشی از هوش مصنوعی که در سیلیکون ولی ارائه می‌شوند، به سه سطر تقسیم می‌شوند: بازآموزی کارکنان، کاهش ساعت کاری یا توزیع مجدد درآمد. هر کدام از این رویکردها به دنبال تأثیری بر یکی از متغیرها در بازار کار شامل مهارت، زمان، جبران خسارت و همچنین فرضهای مختلف درباره سرعت و شدت خسارات وارده است. طرفداران بازآموزی کارکنان معتقدند که هوش مصنوعی به آهستگی مهارت‌های مورد نیاز خود را تغییر می‌دهد، اما در صورتی که کارکنان بتوانند توانایی و آموزش خود را تطبیق دهند، با هیچ گونه تلفات شغلی روبرو نخواهیم بود. طرفداران کاهش ساعت کار بر این باورند که هوش مصنوعی تقاضای نیروی کار را کاهش می‌دهد و فکر می‌کنند این تأثیر را می‌توان با تنظیم کار به 3 یا 4 روز در هفته تصحیح کرد، که باعث می شود مشاغل بین کارگران بیشتری تقسیم شوند. جبهه توزیع مجدد بیشترین تلفات شغلی ناشی از هوش مصنوعی را پیش بینی می کند. بسیاری از آنها پیش بینی می کنند که با پیشرفت هوش مصنوعی، این فناوری پیشرفته به طور کامل جایگزین کارگران شده و آنان را کنار خواهد گذاشت، به طوری که دیگر آموزش مهارت‌های جدید و کاهش ساعت کاری هیچ کدام کافی نخواهند بود. در عوض مجبور خواهیم شد که طرح‌های ریشه‌ای توزیع مجدد بیشتر را برای حمایت از کارگران بیکار و تقسیم ثروت ایجاد شده توسط هوش مصنوعی ایجاد کنیم. در قسمت‌های بعد نگاه دقیق‌تری به ارزش و معایب هر یک از این رویکردها خواهم داشت. مدافعان بازآموزی شغلی اغلب به 2 روند مرتبط اشاره می کنند که برای ایجاد یک نیروی کار آماده هوش مصنوعی حیاتی است: آموزش آنلاین و یادگیری مادام العمر. آنها معتقدند با گسترش درگاه های آموزشی آنلاین، اهم از رایگان و غیر رایگان، کارگران جایگزین شده به مواد آموزشی و دستورالعمل‌های مشاغل جدید دسترسی پیدا خواهند کرد. این درگاه‌ها به عنوان مثال سایت‌های ویدیویی فعال، آموزش برنامه‌نویسی آنلاین و غیره، به کارگران ابزار لازم برای یادگیری مادام العمر، به روزرسانی مستمر مهارت‌های خود و حرکت به سوی حرفه‌های جدیدی که هنوز خودکار نشده‌اند ارائه خواهد کرد. در این دنیای رویایی بازآموزی سیال، کارگران بیمه بیکاری می توانند از سیستم‌های آموزشی آنلاین مانند کورسرا برای تبدیل شدن به برنامه نویسان نرم‌افزاری استفاده کنند، و هنگامی که برنامه نویسی نیز خودکار شود، آنها می توانند از همان ابزار برای بازآموزی یک سمت جدید مانند مهندس الگوریتم یا روانشناس استفاده کنند که هنوز از در دسترس هوش مصنوعی دور مانده است. یادگیری مادام العمر از طریق سیستم عامل‌های آنلاین ایده خوبی است و من معتقدم که بازآموزی کارکنان بخش مهمی از این پازل خواهد بود. این کار می‌تواند به ویژه برای کسانی که در محدوده پایین سمت راست نمودارهای ریسک جایگزینی ما، منطقه پیشرفت آهسته که در فصل 6 قرار گرفتند، کمک کند تا با تفکر خلاقانه یا کار در محیط‌های فاقد ساختار جلوتر از توانایی هوش مصنوعی حرکت کنند. همچنین خوشحالم که این روش می‌تواند به این کارگران حسی از کمال و عاملیت در زندگی شخصیشان را به آنان اعطا کند. اما با توجه به عمق و گستردگی تأثیر هوش مصنوعی بر مشاغل، می ترسم این رویکرد برای حل مشکل کافی نباشد. همانطور که هوش مصنوعی به طور پیوسته حرفه‌های جدید را تسخیر می کند، کارگران مجبور خواهند شد هر چند سال یک بار شغل خود را عوض کنند و به سرعت به آموختن مشاغلی بپردازند که دیگران تمام طول عمر را صرف آموختن آنها کردند. عدم قطعیت در سرعت و مسیر خودکارسازی باعث می شود همه چیز دشوارتر شود. حتی متخصصان هوش مصنوعی برای تعیین دقیق اینکه دقیقاً کدام مشاغل در سالهای آتی به طور خودکار صورت خواهند گرفت، دچار مشکل هستند. آیا می توانیم انتظار داشته باشیم که یک کارمند معمولی بر اساس پیشبینی دقیق اینکه کدام شغل در چند سال آینده در امنیت خواهد بود، برنامه بازآموزی درستی را انتخاب کند؟ می ترسم کارگران مانند موجوداتی که در معرض سیلاب قرار گرفته و با نگرانی از سنگی به سنگ دیگر به دنبال مکانی بلندتر می دوند، خود را به طور مداوم در معرض بیکاری ببینند. بازآموزی به بسیاری از افراد کمک می کند جایگاه خود را در اقتصاد هوش مصنوعی پیدا کنند و ما باید راه‌هایی را برای پیمودن و در دسترس قرار دادن گسترده آن ایجاد کنیم. اما من معتقدم نمی توانیم برای حل آشفتگی ها در سطح کلان به طوری که با بازار کار هماهنگ باشد روی این رویکرد تصادفی حساب کنیم. به طور واضح بر این باورم که آموزش بهترین راه حل دراز مدت برای حل مشکلات شغلی مربوط به هوش مصنوعی است که پیش روی ما قرار دارند. هزاران سال پیش رفت توانایی باور نکردنی انسان را هم در زمینه نوآوری تکنیکی و هم در سازگاری با آن نوآوری ها با آموختن انواع جدید کار نشان داده است. اما مقیاس و سرعت تغییرات هوش مصنوعی در آینده به ما اجازه نخواهد داد که به سادگی بر پیشرفت‌های آموزشی تکیه کنیم تا به ما کمک کنند سرعتمان را با نیازهای متغیر اختراعات خودمان هماهنگ کنیم. شناخت مقیاس این آشفتگی‌ها موجب شد افرادی مانند لاری پیج از بنیانگذاران گوگل از پیشنهادهای ریشه‌ای‌تری طرفداری کند. بیایید یک هفته کاری 4 روزه ایجاد کنیم یا یک شغل را بین چندین نفر به اشتراک بگذاریم. در نسخه ای از این پیشنهاد، یک کار تمام وقت می تواند به چندین شغل نیمه وقت تقسیم شود تا منابع شغلی را که به طور فزاینده‌ای کمیاب خواهند شد بین تعداد کارگران بیشتری تقسیم کند. این رویکردها به احتمال زیاد به معنای کاهش حقوق دریافتی بیشتر کارگران است. اما این تغییرات حداقل می توانند به مردم در جلوگیری از بیکاری کامل کمک کنند. برخی از روش‌های خلاقانه برای کار اشتراکی از قبل به اجرا درآمدند. پس از بحران مالی سال 2008، چندین ایالت در آمریکا بعضی تنظیمات کار اشتراکی را برای جلوگیری از اخراج‌های انبوه در شرکت‌هایی که تجارت آنها ناگهان فروکش کرده بود اجرا کردند. شرکت‌ها به جای اخراج بخشی از کارگران زمان کاری را به 20% تا 40% کاهش دادند. سپس دولت محلی درصد معینی از دستمزد کاهش یافته این کارگران را جبران کرد که اغلب 50% بود. این رویکرد در بعضی از نقاط به خوبی کارایی داشت و کارکنان و شرکت‌ها را از آشفتگی‌های اخراج و استخدام دوباره در چرخه معیوب کسب و کار نجات داد. این کار همچنین به طور بالقوه در مقداری از پول‌هایی که دولت محلی می‌بایست به عنوان بیمه بیکاری می‌پرداخت صرفه‌جویی کرد. تنظیمات کار اشتراکی می‌تواند تلفات شغلی را کاهش دهد، به ویژه برای حرفه‌های قسمت پوشش انسانی در نمودارهای خطر جایگزینی ما که در آن هوش مصنوعی به انجام کار اصلی می‌پردازد و تعداد کمی کارگر برای ارتباط با مشتری مورد نیاز است. اگر این کار به خوبی اجرا شود، این تنظیمات می‌تواند به عنوان یارانه‌های دولتی یا انگیزه حفظ کارگران بیشتر در فهرست حقوق و دستمزد شرکت عمل کند. اما در حالی که این رویکرد برای آشفتگی‌های کوتاه مدت به خوبی جوابگو خواهد بود، ممکن است در آشفتگی‌های مداوم شغلی تأثیر خود را از دست بدهد. برنامه‌های موجود کار اشتراکی تنها بخشی از دست مزد از دست رفته را احیا می‌کنند. به این معنی که کارگران همچنان شاهد کاهش درآمد خالص هستند. کارگران ممکن است این کاهش درآمد را در طول یک بحران اقتصادی موقت بپذیرند، اما هیچ کس در طولانی مدت رکود و کاهش حقوق را تحمل نخواهد کرد. به کارمندانی که سالانه 20 هزار دلار درآمد کسب کرده اند، گفتن این که حالا می توانند با 4 روز کار در هفته 16 هزار دلار درآمد کسب کنند واقعا غیر ممکن است. می توان نسخه های خلاقانه تری از این برنامه ها را برای این کار تهیه کرد و من شرکت ها و دولت ها را تشویق می کنم که به آزمایش طرح ها و برنامه ها ادامه بدهند. اما از این می ترسم که این رویکرد برای رسیدگی به فشارهای بلند مدتی که هوش مصنوعی به بازار کار وارد می کند کافی نباشد. شاید برای این کار مجبور باشیم مقیاس‌های باز توزیع رادیکال تری را به کار بگیریم. مبانی درآمد پایه جهانی. در حال حاضر همانطور که قبلا ذکر شد، محبوب ترین روش توزیع مجدد درآمد پایه جهانی یا UBI است. اساس این ایده ساده است. هر شهروند یا هر بزرگسال در کشور مستمری منظمی را از دولت دریافت می کند که به هیچ رشته متصل نیست. UBI از رفاه سنتی یا مزایای بیکاری متفاوت خواهد بود، زیرا این پول به همه داده می شود و محدودیت زمانی، الزامات جستجوی شغل یا هیچ محدودیتی در نحوه استفاده از آن وجود نخواهد داشت. یک پیشنهاد جایگزین که حداقل درآمد تضمین شده یا GMI نامیده می شود، درخواست تأمین این حقوق فقط برای فقرا است و آن را به پایین ترین سطح درآمدی تبدیل می کند که هیچ کس نمی تواند به زیر آن سقوط کند مگر بدون جهانی شدن UBI. بودجه این برنامه ها از طریق اخذ مالیات های شدید از برندگان انقلاب هوش مصنوعی، یعنی شرکت‌های بزرگ فناوری به دست می‌آید. شرکت‌های موروثی که برای استفاده از هوش مصنوعی بروز شدند و میلیونرها و میلیاردرها و شاید حتی تریلیونرها که پول موفقیت این شرکت‌ها را به جیب زدند. میزان دستمزدهای دریافتی موضوع گفتگوی طرفداران این رویکرد است. بعضی از مردم معتقدند که میزان آن باید بسیار کم باشد، شاید تنها 10,000 دلار در سال، به طوری که کارگران همچنان انگیزه قوی برای یافتن شغل واقعی را داشته باشند. دیگران آن را به عنوان جایگزینی کامل برای درآمد از دست رفته یک کار معمولی در نظر می گیرند. در این دیدگاه، UBI می تواند گامی مهم در جهت ایجاد جامعه مرفه باشد که در آن مردم به طور کامل از نیاز به کار رها می شوند و آزادانه به پیروی از احساسات خود در زندگی می پردازند. گفتگو درباره UBI یا GMI در آمریکا به دهه 1960 باز می گردد، زمانی که حمایت افرادی مانند مارتین لوتر کینگ جونیور و ریچارد نیکسون را به دست آورد. در آن زمان مدافعان GMI را راه ساده‌ای برای پایان دادن به فقر می‌دیدند و در سال 1970 رئیس جمهوری نیکسون در حقیقت به گذراندن لایحه‌ای نزدیک شد که تضمین می‌کرد هر خانواده درآمد کافی برای بالا کشیدن خود به بالای خط فقر را داشته باشد. اما پس از تلاش‌های ناموفق نیکسون، گفتگو درباره UBI یا GMI عمدتاً از گفتمان عمومی کنار گذاشته شد تا زمانی که سیلیکون ولی روحی تازه در آن دمید. به تازگی این ایده تخیل نخبگان سیلیکون ولی را به خود اختصاص داده است که رؤسای قولهای معتبر صنعت مانند استارتاپ شتاب دهنده سیلیکون ولی ترکیب کننده وای، سام آلتمن و یکی از بنیانگذاران فیسبوک، کریس هیوز، حمایت مالی از تحقیقات و بودجه پایه مالی برنامه‌های هدایت درآمد را بر عهده گرفتند. در حالی که جی ام آی ابتدا به عنوان درمانی برای فقر در اوضاع طبیعی اقتصادی ارائه شده است، علاقه شدید سیلیکون ولی به برنامه‌ها آنها را راه حلی برای بیکاری گسترده فناوری ناشی از هوش مصنوعی تلقی می‌کند. پیش‌بینی‌های تند و تیز از بیکاری و ناآرامی‌های گسترده احساس خطر را در بسیاری از نخبگان سیلیکون ولی ایجاد کرده است. افرادی که هم و غم خود را صرف موعظه درباره آشفتگی‌هایی کرده‌اند که ظهور خواهند کرد و به طور ناگهانی این حقیقت را آشکار می‌کنند که وقتی شما صنعتی را مختل می‌کنید، همزمان انسان‌های درون آن صنعت را نیز آشفته و جایگزین کرده اید. با تأسیس و سرمایه گذاری در شرکت‌های اینترنتی تحول برانگیز که همچنین در ایجاد نابرابری عمیق نقش دارند، این طبقه میلیونر و میلیاردر ظاهراً مصمم هستند تا اثر ضربه‌های عصر هوش مصنوعی را کاهش دهند. در نظر این طرفداران، برنامه‌های گسترده توزیع مجدد به طور بالقوه در فاصله بین اقتصاد مبتنی بر هوش مصنوعی و بیکاری و فقر گسترده قرار گرفتند. آنها بر این باورند که بازآموزی شغلی و برنامه ریزی هوشمندانه در مواجهه با خودکارسازی گسترده ناامید کننده اند. تنها یک درآمد تضمین شده ما را از گیر و دار بحران شغلی پیش رو عبور خواهد داد. اینکه UBI دقیقاً چطور باید اجرا شود هنوز در دست بررسی است. در حال حاضر یک سازمان پژوهشی مرتبط با ترکیب کننده وای برنامه آزمایشی را در اوکلند کالیفرنیا اجرا می کند که برای 3 تا 5 سال به هزاران خانواده هر ماه $1,000 مقرری پرداخت خواهد کرد. گروه پژوهشی از طریق پرسشنامه‌های منظم رفاه و فعالیت‌های این خانواده‌ها را دنبال می‌کند و آنها را با گروه کنترل که $50 در ماه دریافت می‌کنند مقایسه می‌کند. بسیاری از مردم در سیلیکون ولی برنامه را از طریق دیدگاه تجربه خود به عنوان کارآفرین می‌نگرند. آنها پول را نه فقط به عنوان یک نوع شبکه امنیت گسترده، بلکه به عنوان سرمایه گذاری در استارتاپ شما یا آنطور که یک نویسنده فناوری گفته است، سرمایه گذاری خطرپذیر برای مردم تلقی می کنند. در این جهانبینی، UBI به افراد بیکار موهبت سرمایه گذاری شخصی را ارائه می دهد که می توانند با آنها کسب و کاری جدید را شروع یا مهارتی جدید کسب کنند. مارک زاکربرگ در سخنرانی خود در سال 2017 در هاروارد به این دیدگاه UBI پیوست و استدلال کرد که باید UBI را کشف کنیم تا هر کس پایه‌ای برای تلاش جهت ساختن یک ایده جدید داشته باشد. از دیدگاه خودم می توانم درک کنم که چرا نخبگان سیلیکون ولی تا حد زیادی جذب ایده UBI شدند. این راه حلی ساده و فنی برای یک مشکل عظیم و پیچیده اجتماعی است که آنها با دست خود به وجود آوردند. اما اتخاذ UBI تغییری عمده در قراردادهای اجتماعی ما ایجاد خواهد کرد. تغییری که باید با دقت بیشتر و منتقدانه تر به آن فکر کنیم. در حالی که من از تضمین‌های خاصی که نیازهای اساسی را برآورده کنند حمایت می‌کنم، همچنین معتقدم که استفاده از UBI به عنوان درمانی برای همه بحران‌هایی که با آنها مواجه هستیم اشتباه است و یک فرصت عظیم را به هدر خواهد داد. برای درک چرایی آن، باید واقعاً انگیزه های خود را برای علاقمندی دیوانوار به UBI مرور کنیم و همچنین درباره نوع جامعه‌ای که می توانیم بسازیم بیاندیشیم.